بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد بتوجيه فرمایش صاحب کفایه القائل بالاجزاء در اوامر ظاهریه. غایت ما یقال فی تقریب کلامه به این که مشکوک و طهاره یونزل منزلت معلوم و طهاره اما فی الاشتراط فی الاثر و اما فی الاجراء العملی. علی کل تقدیر مشکوک الطهاره که معلوم الطهاره جمیع آثاری که بر معلوم الطهاره مترتب است من جواز الشرب و الغسل و الغسل و منها سقوط الامر و عدم وجوب الاعاده و الطواف، این کله یثبت لمشکوک الطهاره. سواء قلنا بإن كان تنزيل باللحاظ اشتراك در أثر، يعني يشترك المشكوك مع المعلوم في الآثار، أو ما تنزيل عملي يعني در مقام عمل إنشرين باش وآثار معلوم الطهارة را بالمشكوك الطهارة باشتن. در این جهت مشکلی نداریم، إلا أن الكلام در أصل إجزائه و اون این که این مجزی است. این نهایت تقریب عرض کنم که اجزاء امر واقعی است نسبت به امر واقعی. الا انه یرد علی هذا به این که قاعده طهارت یکتر مع قاعده نجاست. ليست القاعدة قاعدة واحدة، إنما هي قاعدتان يقترن أحدهما بالآخر. وما ذكرتم در إنجا كل هذا يرجع إلى القاعدة الأولى. من أين نقول يقترن بذو قاعدة ويتشكل قاعدة طهارة أذو قاعدة؟ قوله عليه السلام: كل شيء نظيف إن قاعده طهاره، فإذا علمت فقد تذر إن قاعده نجاسه. قاعده النجاسه قرين قاعده طهارته، يعني لا نلتزم، لا نقول بإن قاعده طهاره يلحظ وحدها كما قال عليه السلام: قاعده طهاره عند الشك يقترن بقاعده نجاست اذا علم. بنابراین اون چرا که شما فرمودی بر میگرده به قاعده اولا که قاعده شک باشه. و اما اذا لاحظنا قاعده علم را، قاعده علم مفادش عدم اجزاست، فاذا علم فقط قرار، یعنی رتب آثار نجاست. رتب آثار نجاسه فرض ما بر اینه که صلا فی النجس جهلا ثم علم، فعلیه هر دو قاعده در اینجا مطرح میشه. نسبت او قاعده طهارت مادام الشک، قاعده نجاست اذا علم. و ان شئت فقل قاعده طهارت مشرع نیست، لیس من المتحرات. قاعده طهارت که در کنار قاعده نجاست قرار گرفته متحر قاعده نجاست نیست، یعنی الثوب النجس فی الواقع لا یکرو به قاعدت طهارت. قاعدت طهارت لیست متحرتا للنجاست الواقعیه و انما یکترن معها فروتن مقترن می شود با او در عالم ثبوت. و مشرع نیست قاعده طهارت، تشریع جدیدی نمی کنه به طوری که نجاست را واقعا از بین ببره، لیس الامر کذلک، بل انما یقترن معه. و به عبارت اخرى هو عند الشک لا يتعدى شک را این قاعده طهارت و لا يتجاوز در حریم قاعده نجاست. به قاعده نجاست اصلا گذار نیست، او اول خودش میکنه. بنابراین اگر چنون که فرزن و اتفاقا صلاف طاهر لم ينكشف هناك خلاف الواقع عمل قاعده طهارت الى الابد او بقی فی الشک الى الابد، اگر تا آخر در شک موند این در قاعده طهارت مونده این شخص و یجزیه عرض شود که فی الاجزاء قلنا که فراموش نشده حتما. قاعده طهارت در مقابل سه دلیل حکومت میکنه، یک دلیل عقلی و دو دلیل شرعی. اما نسبت به دلیل عقلی قاعده اشتغال، قاعده اشتغال لولا قاعده طهارت، قاعده اشتغال میگوید امر المولا به صلاف طاهر یجب علیک تحصیل طهارت، یعنی واجب است بر تو تحصیل کنی این شرط را و لباس و بدن را بشویی، تحصیل کنی طهارت واقعی را. این قاعده اشتغال. در اینجا قاعده طهارت حاکم میشه بر، یعنی حکومت میکنه بر قاعده اشتغال، میگه نه لازم نیست زحمت تحصیل طهارت از خلص بکشی و خود را تکلیف کنی واقعا. و لذا در طهارت از حدث این حکومت نیست. لو شک انه متوضئ او لیس متوضئ من اراد ان یصلی، در طهارت حدثی اگر شک کنه اونجا قاعده اشتغال چی جا میده؟ قاعده اشتغال در اونجا میگه وضو میگیم. اگر کسی میخواد وارد شه در نماز نمیداند طهارت دارد از حدث املا، وظیفه چیه؟ وظیفه وضو گرفتنه، چون قاعده اشتغال میگوید الاشتغال یقینی یقتضی براءت یقینی. لو قال المولا در اینجا اذا شککت فی طهارت الحدث فابن علی الطهاره اهلا و سهلا، اما لم یقل لن یرد در طهارت حدثیه ارفاقی و انما ورد در طهارت خبثیه کل شیء شککت فی طهارته و نجاسته الخبثیه فقل انه طاهر. این حکومت قاعده طهارت است بر قاعده اشتغال و همچنین حکومت می کند بر قاعده بر دلیل لفظی نجاسات، یعنی حکومت ظاهریه لا حکومت واقعیه کما تکرر این بحث. در ظاهر بگو نجس نیست همین مطلاق، نه در واقع، یعنی لا تقدر ان تحکم علی الواقع و تشرع و تطهر لیس الامر کذلک، بل فی الظاهر قل انه طاهر. و دلیل دیگری که باز قاعده طهارت بر او حکومت میکنه دلیل اشتراط به طهارت از خبث. اشتراط طهارت را گفتیم حکومت واقعی است، منتها حکومت واقعی در ظرف شک، نه به حکومت واقعی علی کل تقدیر. به هر حال قاعده طهارت مفعولش همین مقداره که در ظرف شک یحکم علی سه دلیل، علی قاعده اشتغال الدليل العقلي وعلى قاعده بل النجاسات وعلى قاعده اشتراط طهاره كل بهذا المعنى. واما يقترن بقاعده النجاسات، قاعده النجاسات در صورت علم میگه فاذا علم انه نجس فآثار النجاسات را باز کن، کل شیء مشکوک الطهارة والنجاسة طاهر فإذا علمت فقد تضر. وبعبارة أخرى المغيا قاعدة الطهارة والغاية قاعدة النجاسة. رواية قاعدة طهارة مغيا وقاعدة النجاسة الغاية. صاحب كفاية ينظر إلى فقط بمغيا وقاعدة طهارة، ولكن نحن ننظر إلى كلتا القاعدتين ومجوئين قاعدة النجاسة اختزا میکند عدم اجزاء. این اشکالی است که به صحابه کفایه وارد شد الا انه وصلنا الى این معنا. مرحوم محقق اصفهانی قدس الله نفسه در اینجا ینتصر و از برای استادش میگن این حرف تمامه ولی قبول، قبول از قاعده طهارت مقترن است به قاعده نجاست الا انه این حد یقتنی بر این که این عبارت روایت دو تشریع باشه، تشریع قاعده طهارت و تشریع قاعده نجاست. لو کان الامر کذلک فاشکال بر صحابه کفایه وارده الا انا لا نلتزم بذلک. این قاعده فقط قاعده طهارته، قاعده نجاست درش نیست. حکم الواحد شرع و هو قاعده الطهاره یسقط قاعده النجاسه بالحکم العقلی کانه یقول مغیا قاعده طهارت از شرعا و الغایه قاعده عقلیه، قاعده عقلیه. القاعدة العقلية لا يحكم على قاعدة الطهارة به این معنا که قاعده طهارت مجال نمیدهد که قاعده نجاست که به حکم عقلی هست حکم به عدم اجزا. چرا؟ برای خاطر اینکه قاعده طهارت میگه الشارع ما قال، میگه قاعده طهارت میگه رتب آثار الطاهر الواقعی على الطاهر المشکوک. اطلاق این کلام اختزا میکنه جمیع الاثار حتی الاعادت و القضاء فسکت، یعنی سکت الشارع ولم یبین شیئا آخر. اذا علمت بالنجس شارع در اینجا حرفی نداره، اگر چنون که شارع در اینجا سخن بگوید کما قلتم قاعده نجاست را مقترن کنی به قاعده طهارت فالامر کما تقول اشکال بر صاحب کفایه وارده. ولیکن نحن نقول قاعده نجاست نیست در این عبارت، یک حکم بیشتر نیست و هو اینکه فقط قاعده طهارت. اگر قاعده طهارت توان این داشت که ثابت کند این شیء آثار طهارت واقعی را باید بر مشکوک الطهاره وار کرد و منها سقوط الامر و سقوط اعادت و القضاء تم المطلق اجزاء کما یقول صاحب کفایه. خب بعد میگیم العقل ما تقول، میگه اینی لا اقول شیئا، اگر آثاری باقی مونده بار کن اون آثار را، یعنی اگر ثوبی ملاقات کرده با این نجس واقعی این ثوب نجس باقی مونده را نکشه. به ما سبق من دیگه کاری ندارم، دیروز عبارت ایشون رو خوندیم و بعد از آقایون سوال کردن که عبارت ایشون در کجا هست. این در جلد اول نهایت الدرایه عرض کنم که نهایت الدرایه طبع مؤسسه حالا برای جاش با شماره صفحه بعدا تقدیم میکنیم. نهایت الدرایه جلد یک صفحه 398. عرض کنم که ایشون یک تعلیقه بر متن داره، ولی از اون تعلیقه بر متن که انه راضی نیست که مطلبشون درست روشن شده باشه، تعلیقه بر تعلیقه خود داره. اینو نگاه کنید، تعلیقه بر تعلیقه. در اونجا این توضیحی که دادیم عرض کنم که بیان میکنه، نهایت الدرایه جلد یک صفحه 398. خب این فرمایش ایشون. اولی جوابی که ازشون داده میشد بر اینکه این چه التزامی است که شما عبارتی که از امام سلام الله علیه رسیده و سر تا پای او دلالت بر بیان احکام میکنه با این تفکیک کنید. قال علیه السلام کل شیء مشکوک الطهاره و النجاسه طاهرون فاذا علمت فقط قدر. ما به چه مجوزی ما این تفکیک کنیم؟ اولی رو بدیم به قاضی طهارت، تشریع طهارت فقط، و دومی به عقل واگذار کنیم. این چه مجوز منطقی و چه مجوز ادبی داره؟ این بر خلاف ظاهر عبارته. ظاهر عبارت این است که هر دو تشریعه، هم قاعده طهارت تشریع میشه به مغیر و هم قاعده نجاست تشریع میشه به غایر. میگه کل شیء طاهر، حتی این حتی را ما جدا کنیم از تشریع و بگیم حتی اذا علمت بانه قدر او حکم عقلی است نه حکم شرعی. این خلاف ظاهر. حالا اولا و ثانیا این که این مطلب اگر قاعده طهارت این چنین مفادش باشه، به معنا این که این بار سنگین را بر قاعده طهارت تحمیل کنید، یعنی مفاد قاعده طهارت این است که ترتیب بده آثار معلوم و طهاره را حتی من الاعاده و القضاء. این معناش چیه؟ این معناش اینه که قاعده طهارت رافع النجاسه است. قاعده طهارت از مطهرات. چرا؟ برای خاطر اینکه این معناش تسویده. این معناش اینه که اون چرا که نجس هست واقعا، چون فرض ما بر اینه که در لباس نجس نماز خونده شده، یک هفته در این لباس نجس نماز خونده، بعد از یک هفته متوجه میشه این نجاست واقعی هست، این نمیشه ممکن شد. قاعده طهارت مطهر نجاست که نیست. قاعده طهارت نمیتونه بگه این پاک هست واقعا. قاعده طهارت میگه اینی اجتمع با هادا، اینی حکم ظاهری اجتمع مع نجاست الواقعیه، الا ان نجاست الواقعیه مستور لا انه مزال و مملوع تکوینا. نجاست تکوینی موضوع احکام ازلیه است. بنابش کن ان نجسل کدم و البور و نحو ذلک موجود تکمیلی لکو حکم ازلی، احکام ازلیه در واقعیات هست، الا انها انا جاهلون بذالک، انت جاهلون بذالک. در مورد جهل به واقعیات شارع ارفاقی کرده، شارع میگوید تو آثار طهارت را بار کن، نه اینکه نجاست را بردار. بنابراین اگر شما میخواهید این چنین توجیه کنید قاعده طهارت را که تمام اون چرا که آثار طاهر واقعی هست بر طاهر مشکوک مترتب بشه، معناش این است که قاعده طهارت مفهر باشه، مشرع باشه. معناش تصویبه، یعنی نجس واقعی در اینجا نیست و حکمی نداره. انا لک حالا، به چه مناسبت ما این چنین توسعی به قاعده طهارت میدیم؟ قاعده طهارت میگه در ظاهر عمل کن، به واقع کاری نداریم، واقع اون چرا که هست. چرا ما واقع را از کار بیاندازیم به واسطه قاعده طهارت؟ این عرض کنم که ثانیه و ثالثا عمده حرفی که ایشون در مقام داره این است که اگر چنون که این دو هر دو قاعده شرعی باشه مستلزم تناقض میشه، مستلزم تناقض میشه. چرا؟ به جهت اینکه قاعده طهارت میگوید حالا طاهرون رتب آثار طهارت، از اونجا قاعده نجاست میگوید این نجس بوده از سابق، رتب آثار نجاست سابقی را. بنابراین نتیجه میگیریم که در موردی که شک در طهارت داریم دو قامل بر او تأثیر میکنه. قاعده طهارت میگوید طاهرون و قاعده نجاست میگوید لا ترتب آثار الطهاره لانه نجس فيتناقض، چون تناقض می شود و لذا این تناقض سبب شده که ایشون صد را بدهد به شارع و زید را بدهد به عقل. رفعا للتناقض یعنی بگوید شارع نسبت به قاعده نجاست ساکته تا اینکه تناقض نباشه. جوابش این هست که مولانا این در دو زمانه نه در یک زمان، مادامی که شک هست قاعده طهارت میگه طاهرون رتب آثار الطهاره، اذا زال شک انقلب الموضوع و علمت بالنجاسه رتب آثار النجاسه. تناقض نیست کی تقول به این که این تناقض ناسیش از دو جعل شرعی. ایشون میگه که اگر قاعده طهارت و نجاست دقت کنیم هر دو مجعول شرعی باشه، مغیا قاعده طهاره، غایت قاعده نجاسه، اینها یترکبان در موردی که شخص جاهل است به نجاست و نجاست از زمان سابق هست. قاعده طهارت میگه آثار طهارت بار کن، قاعده نجاست میگه آثار نجاست. این تناقض، چون تناقضه پس بهتر این است میگیم این دلیل روایت فقط قاعده طهارت رو میگه در حل تناقض. جوابش اینه که تناقضی نیست، در دو زمانه، در زمان جهل میگوید رتب آثار طهارت، در زمان جهل که نمیگه رتب آثار نجاسه، تا در یک زمان دو حکم مختلف و در زمان علم او را میگه. به هر حال این فرمایش هم قابل قبول نیست. فنرجع الى ما کنا فیه، به این که اوامر ظاهریه قابل اجزا نیست. و صلی الله علی محمد.